بالا بذاریم، سطح آبیاری بالا بذاریم. شما نگاه کنید دو ایمه در یک شهر کوچیک 10 تا لابراتوار به شیشه رو تولید میکنه. ما سطح آگاهی رو باید بالا بذاریم، سطح هوشیاری رو باید بالا بذاریم، سطح کنترل رو باید بالا بذاریم. مگر من و شما نمیگیم پیشگیری مقدمه بر درمانه؟ مگر نمیگیم تسهیل امور مقدمه بر همه صعوبت ها و شدائد و سختی ها؟ یه مقداری باید اینا رو کنترل بکنیم ما، یه مقداری باید سطح زندگی رو عرض کنم که آسان قرار بدیم.
بسیار خوب.
بعضی از تصمیمات ماست که 10 سال بعد خودش نشون میده. قطعا دولت آقای روحانی وقتی مسکن مهر رو متوقف کرد و بیمهری کرد مسکن مهر و هر روز از تلویزیون خود و وزیر مسکنش استهزا کردن مسکن مهر رو، در این جریان سهیم شدن. چون جوان نمیتونه خونه داشته باشه، نمیتونه زندگی تشکیل بده.
به تو کلی هر دلیلی دیگه، هر قسمتی که در حقیقت با آسایش و آرامش مواجهه داشته باشه باید بهش توجه کافی کنه.
ببینید، توجه بفرمایید، وقتی ما برنامه میریزیم که مهریا بره روی سطح که بالازایی به بالاتر، ما مجرم هستیم. این رو باید حل بکنید.
بسیار خوب.
این رو باید در جامعه راه بیندازیم. شما حساب کنید اول انقلاب یک دختر با چقدر مهری ازدواج میکرد؟ سطح تورم رو حساب کنید با امروز چقدر میشه؟ میشه 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون. نگه یک جوان که چی نداره یک مرحله 200 میلیون. این رو درست کنیم تا جلو این جریان.
بسیار خب. پس نتیجه میگیرم که شما بیشتر موافق شیوه های ایجابی هستید و شیوه های نرم تا موارد سلبی.
بله، ما 100% دنبال شیوه های ایجابی و مثبت و کارآفرینی و اشتغال و توجیه و دوری از شلاق و جرم انگاری و
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن نوروزی، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. خدا نگهدارتون. باز می‌گردیم به استودیو و در خدمت کارشناسان ارجمندی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، با ادامه مباحثی که در خصوص بررسی و تحلیل اعتیاد در بانوان و راهکارهای کاهش نرخ اون امروز صحبت می‌کنیم پی می‌گیریم برنامه رو. سرکار خانم دکتر سهرابی، از شما می‌پرسم که مهم‌ترین عوامل در اعتیاد بانوان کدام هستند، کدوم‌ها هستند؟ با توجه به اینکه ما مباحثی رو مطرح کردیم در ابتدای برنامه که پاسخ اون‌ها رو هم به صورت ولو مختصر در برنامه باید بدیم به شنوندگان عزیز، عوامل مهم و تاثیرگذار در اعتیاد بانوان به نظر شما کدومان؟
میخواستم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر نوروزی موضوعی مطرح کنم در این رابطه که فرمودن آمار اعتیاد در زنانی که دارای همسر و خانواده هستند نسبت به خانم‌هایی که همسر یا خانواده به معنای یک زن شوهر هستش کمتر هستش. ببینید، یکی از عوامل مهمی که در اعتیاد زنان امروز مطرح هستش اینه که اولین علتی که باعث میشه زنان رو به اعتیاد بیارن اینه که شوهر معتاد دارن.
یعنی تو درجه بندی،
بله، تو درجه بندی، یعنی وجود یک شریک عاطفی معتاد، میتونه برادر باشه، میتونه شوهر، میتونه پدر باشه، اولین نقش رو در اعتیاد زنان داره. ببین، بر اساس مطالعاتی که انجام شده، زنانی در بزرگسالی یا در نوجوانی روی به اعتیاد میارن که در یک خانواده معتاد روش پیدا کردن. خانواده معتاد خانواده ای است که یکی از والدین اونها معتاد بوده و جامعه هم در واقع کاری نکرده که جلوی این رشد تفکر اعتیادآور رو در این زن بگیره.
بله.
خانواده معتاد به همراه خودش میتونه آسیب‌ها و پیامدهای بسیار زیادی بیاره.
پس مهمترین نقش رو خانواده‌ای در حقیقت
و اینکه یک همسر معتاد هستش. در کنار اینها میتونیم از نقش‌های دیگه نام ببریم. مثلا بله. یکی از مهمترین موضوعاتی که میتونیم مطرح کنیم اینه که زنان امروز ما وارد جامعه شدن. برای اونها با یک تغییر هویتی هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اجتماعی مواجه هستن.
بله.
درک اونها از خودشون متفاوت شده. یعنی زن امروز زنی هستش که از خودش یک درک اجتماعی داره. میخواد در اجتماع حضور داشته باشه، دارای شغل باشه، اما یه چیزی وجود داره. زنی که وارد جامعه میشه ممکنه با اولین چیزی که مواجه میشه وجود نابرابری ها هستش، نوعی طرد شدگی هستش. امروز زنان معتاد ما حتما نسبت به مردها از موضوع طرد شدگی رنج میبرن. یعنی رفتاری که با یک مرد معتاد میشه کاملا متفاوت با یک زن معتاد هستش.
این طرد شدن شاملش سوء استفاده ها هم میشود؟
بله.
یا نه
همینطور هستش. ببینید، خشونت های جنسی، سوء استفاده های جنسی، خشونت هایی که همسر یک خانم میتونه براش در پی داشته باشه که اینو به انزوا و تنهایی میرسونه و برای اینکه از این تنهایی نجات پیدا کنه ممکنه که اول در مرحله اول از مصرف داروهای آرام بخش استفاده کنه که بهش نوعی اعتیاد پنهان میگن و بعد ممکنه کم کم به سوی مواد دیگه سوق پیدا کنه.
پس در حقیقت نوع لطیف بودن و لطافت وجود زن باعث میشه که هم احتمالاً از طرف حالا همکاران یا از طرف خانواده به هر حال تهدیدهایی بهش در حقیقت وارد بشه نسبت به آقایون بخوام نسبت بگیریم.
این یه طرف قضیه است. موضوع دیگه مسائل اجتماعی و فرهنگی هستش.
بله.
ببین زنان در همه جای دنیا، نمیخوام بگم ایران، در همه جای دنیا از یه چیز رنج میبرن و اون نابرابری هستش. تو گزارش 2018 دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد کاملا به این تاکید شده. ببین نیست شاخصهایی هستش در مورد شاخص نابرابری های جنسیتی مطرح هستش. مثلا اینکه میان مقایسه میکنن اینکه یک مرد از چه میزان برابری در حوزه سلامت برخورداره و یک زن چقدر هستش و وقتی که زنان در جامعه قرار میگیرن و با این حجم از نابرابری ها در مواجهه با جنس مخالف خودشون مردها روبرو میشن، اولین واکنششون این هستش که چطور از این موقعیت ها فرار کنن. اولین راهی هم که برای فرار از این موقعیت ها پیدا میکنن اینه که ممکنه در شرایطی قرار بگیرن که اتفاقا اعتیاد هم در اون شرایط رخ میده. یعنی اینا میخوان به یک نوع راحتی روحی و روانی برسن و روی میارن به مصرف مواد. ممکنه که این مواد بهتون گفتم مثلا از دسته داروهای آرام بخش قانونی باشه و ممکن از داروهای غیر قانونی باشه، اون چیزی که شما امروز در ایران
میبینید.
اون چیزی که مثلا امروز شما در ایران میبینید، شیوع گل در ایران امروز زیاد هستش. الان جناب آقای دکتر نوروزی فرمودن که برخی از مواد در ایران ارزان هست. بله، امروز مثلا قیمت شیشه نسبت به چند سال پیش در ایران بسیار کاهش پیدا کرده. یه دلیلش این هستش که ترانزیت شیشه به ایران راحت تر شده. اما مهمترین موضوعی که باید به اون تاکید شه اینه که قاچاقچیان مواد به سوی جوانها یا کسایی که سن کم دارن میاد، چون میدونن که اینها همیشه وجود دارن، میتونن موادشون رو بهشون بفروشن و هر چقدر دسترسی به مواد آسان تر باشه برای اونها میتونن سود بیشتری داشته باشن.
خب اما در نوبت بعد که از شما سوال خواهم پرسید، راجع به نقش خانواده هم میپرسم که چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در کاهش یا افزایش. در حقیقت افزایش رو گفتید اگر همسر معتاد باشه یا اطرافیان، اما حالا روی مثبت رو ازتون خواهم پرسید بعد از اینکه با جناب دکتر براتی گفتگو کردم. جناب دکتر براتی، شما لطفا بفرمایید که اگر ما بخوایم یک مجموعه رو در نظر بگیریم برای برطرف شدن چالش‌ها و معضلات موجودی که هست برای کاهش مصرف مواد مخدر در بانوان، خب قاعدتاً اول موانع رو برمی‌شماریم. الان چه موانع مهمی وجود داره برای اینکه نرخ مصرف در بانوان کمتر بشه؟
ببینید، در درجه اول همونطور که اشاره کردیم در بخش‌های قبلی، این هست که ما نیازمند یک رویکرد متناسب با بحرانی که در واقع، حالا شاید کلمه بحران برایش مناسب نباشه، چون نرخ در واقع اعتیاد بانوان در کشور تقریبا مشابه هست با نرخ جهانیش.
بله.
و خب شاید نشه از کلمه بحران استفاده کرد، ولی خب به دلیل افزایشی که در سالهای اخیر در هر دو قسمت، یعنی اعتیاد مردان و زنان، اتفاق افتاده، خب ما با یک رشدی روبرو بودیم. به نظر میرسه در درجه اول ما نیازمند این هستیم که نگاه مردانه به اعتیاد، به معضل اعتیاد، بایستی جای خودش رو به نگاه‌های تخصصی تر بده. یعنی اعتیاد به مردان یک نگاه مردانه داشته باشه.
بله.
نسبت به موضوع، و اعتیاد زنان اون ظرافتی که داره رو ما برسیم
یکم بیشتر صحبت بکنیم. بله. چون راجع به استراتژی‌های مختلف بله هم صحبت کردید ابتدای برنامه.
بله حتما. برای مثال من آنچه که احساس می‌کنم لازم هست تاکید بشه با توجه به صحبت‌هایی هم که با جناب آقای دکتر نوروزی کردیم، فکر می‌کنم در بسیاری از وارد ما با هم نظر بودیم، یعنی داشتیم یک نکاتی رو مطرح می‌کردیم. یعنی ما با بحث‌هایی که ایشون داشتن هم مخالفتی نداشتیم، یا چه با بحث تعدیل مجازات و چه مباحث دیگری که می‌گفتن به عنوان برنامه‌هایی که در کنار در واقع
صورت ایجابی و مکمل
که باید مثلا تسهیلگر باشه برای مثلا ازدواج آسان یا از این دست. منتهای مراتب تاکید خاص ما روی موضوع پیشگیری از اعتیاد هست. یعنی چی؟ یعنی ما درسته تو حوزه های کناری و فرعی هم نیازمند این هستیم که کمک بکنه به حوزه مبارزه با اعتیاد یا پیشگیری از اعتیاد، ولی ما باید توی بخش پیشگیری از اعتیاد هم به صورت ویژه سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. برای مثال من اشاره میکنم به در واقع ارتباط موضوع سلامت روانی و اعتیاد در به ویژه زنان، که خب خیلی موضوع مهمی هست. سلامت روانی در واقع به این معنا هست که فرد برای خودش ارزش قائل بشه و احساس خود ارزشمندی بکنه،
یعنی عزت نفس داشته باشه،
تعریف خاصی از خودش داشته باشه، بدون چی هست و چی نیست، چه رفتارهایی رو من به عنوان یک فرد، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرزند پسر خانواده یا فرزند دختر خانواده دارم، چه رفتارهایی رو ندارم، با چی موافقم، با چه اعتقاداتی موافقم، با چه دیدگاه‌هایی مخالف هستم. و زمانی که در واقع فرد دارای این ارزشمندی هست پیش خودش نسبت به و در برابر آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، در واقع مقاومتر برخورد میکنه و به راحتی دچار شکست و شکنندگی نمیشه.
خب چه کار باید بکنیم؟
برای نمونه من میخوام به یکی از استراتژی‌هایی که به ویژه در کشور بریتانیا ازش با عنوان استراتژی پیشگیری یاد میشه و در کلا در جهان ارائه شده و خب بسیار در واقع وافی به مقصود و نتیجه بخش هم بوده، تحت عنوان توسعه شخصی یا پرسونال امپاورمنت یا سلف امپاورمنت ازش یاد میشه، که در واقع میان و از کودکی، از زمانی که فرد به عنوان کودک داره تازه مراحل اولیه آموزشش رو دریافت میکنه، برای موضوع پیشگیری از اعتیاد زمان اختصاص میدن بهش، یعنی در این مورد بهش آموزش میدن. به این معنی مثلا چی؟ میگن که گام اول در موضوع توسعه شخصی این هست که فرد خودش رو بشناسه، یعنی در واقع میگن به طور کلی دو تا بخش داره در واقع توسعه شخصی، یک بخشای تدافعی اون هست، یک بخشایی هم بخشای مرزشکنانه و پیشروانه. بخش تدافعی سه تا گام اساسی داره، یکی شناخت خود هست، همونطور که عرض کردم خدمتتون، ابتدا فرد باید یک تعریفی از خودش به دست بیاره، من یک چی هستم، یک دانش آموز هستم، یک پسر هستم، یک دختر هستم، یک فرزند دختر خانواده هستم، یک عضو تیم فوتبال هستم، یک شهروند ایرانی هستم. این هر کدوم از اینها یک تعریفی رو به من اضافه میکنه. دوم، جایگاه من چی هست، عقاید من چی هست، محدودیت های من چی هست، یعنی من از نظر مثلا ممکنه مالی محدودیت های زیادی داشته باشم، این محدودیت ها نباید باعث بشه که من احساس کنم که هیچ جایی تو این جامعه ندارم و شکست خوردم و نمیتونم سرنوشتم رو تغییر بدم. گام اول پس چی شد؟ شناخت خود. گام دوم تعیین اهداف هست، به این معنا که من به عنوان تمام اون در واقع برچسب هایی که عرض کردم، یک فرزند پسر، دانش آموز، عضو تیم فوتبال، شهروند یا هر برچسب دیگری که من دارم، بله، اهدافم چی هست؟
درسته. بعدی چی؟ سومی و خودشناسی، شناخت هدف دیگه.
هدف سومی، مسئله شناخت ابزارها و لوازم رسیدن به اهداف.
چطور اون هدف میتونم برسم؟
بله، به این معنا که نکته‌ای که میخوام روش تاکید کنم این هست که تاکید میکنن روی این که بایستی فرد بین اهداف و وسایل دستیابی به اهداف در واقع تمایز قائل بشه. خیلی مواقع فرد مثلا میخواد زندگی شادی داشته باشه و این زندگی شاد داشتن رو به بهای مثلا مصرف هر گونه ماده یا اینکه هیچ ایرادی واسش، هیچ برای خودش هیچ مانعی نمیگذاره که
بعد اون زندگی شاد رو از دست میده.
بله، و دقیقاً در واقع اینجا میاد ابزار رسیدن به هدف رو جایگزین هدف میکنه. خب درست. که این خیلی موضوع مهمه.
خب پس در حقیقت باید خودشناسی وجود داشته باشه، هدف شناسی باشه و ابزار. این میشه یک بخش که روی در حقیقت فرد باید کار بشه، غالباً خانواده باید کمک بکنه، نهادها باید کمک بکنن تو بحث آموزش و فرهنگ سازی. دیگه چه مواردی هستش در یکی دو دقیقه؟ راجع به خلای قانونی، یعنی جز موانع نیست یه توضیح روش بدید؟
حتما عرض میکنم.
یعنی دیگه تیتبار بخوایم بشماریم.
مورد بعدی که من عرض کردم، اون سه تا مورد اول که اشاره شما کردید، بحث بخش تدافعی کار هست. یه بخش مرزشکنانه هم داریم که در واقع تقویت و توسعه خود هست. یعنی فرد حالا بایستی اون نقص‌هایی که داره رو سعی بکنه که پوشششون بده. مثلا ما برای اینکه مهارت خاصی رو به دست بیاریم چه کار می‌کنیم؟ توی کلاس‌های مرتبط با اون حوزه شرکت میکنیم، مثلا نیاز داریم به افزایش مهارت در زمینه زبان انگلیسی، خب کلاس شرکت میکنیم. این رو بهش میگن تقویت و توسعه که بخشی از موضوع توسعه شخصی هست. اینها میان و در واقع اهدافی که اشاره کردم، بخشایی که اشاره کردم رو در مورد در واقع ازش به عنوان به صورت نظاممند و به صورت آگاهانه برای این که به فرد یک عزت نفس و یک تعریفی از خود بهش بدن که بعد دیگه فرد تن نده به هر کاری برای مثلا خوش بودن یا برای خوش سرخوشی.
حالا خانواده ها چطور میتونن نقش مثبتشون رو ایفا بکنن؟
یکی از استراتژی‌هایی که امروزه در حوزه پیشگیری از اعتیاد به خصوص در مورد زنان و کودکان، چون اینا اقشار آسیب پذیر هستن، مطرح هستش، استراتژی خانواده درمانی هستش. در گذشته وقتی می‌خواستن در مورد پیشگیری از اعتیاد، وقتی میگم گذشته مثلا 5 6 سال پیش هستش، صحبت کنم، میومدن برنامه‌های پیشگیرانه از اعتیاد رو با آموزش از فرد شروع می‌کردن، غافل از این که شما فرد یک شخص تنها نیست، یک کودک تربیت شده هستش به دست پدر مادر خودش. برای این وقتی می‌خوای شما آموزش بدی در مورد پیشگیری از اعتیاد، باید 3 تا نکته مهم داشته باشی. اول پدر، بعد مادر، بعد فرزند، و بعد همه اینها در ارتباط با هم هستن که با یک آموزش، با یک روش و استراتژی جامع میتونن عمل پیشگیری از اعتیاد رو انجام بدن. اما خانواده چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ ببینید، اول از همه پدر مادرها نیاز به این دارن که بعضی از مهارت‌ها رو به فرزندانشون آموزش بدن. مثلا یکی از مهمترین اینها مهارت نگفتن هستش، اینکه به فرزندشون آموزش بدن چطور در مواجهه با شرایط سخت قدرت نگفتن داشته باشم. و بعد دیگه مهارت کنترل استراب هستش یا مهارت تاب‌آوری هستش، یکی از مهارت‌های بسیار مهمی که امروزه در استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد مطرح هستش، مهارت تاب‌آوری هستش. یعنی که ما بیم به فرزندانمون بیاموزیم اگر شما در شرایط سخت قرار گرفتی، مثلا یکی از دوستان یا همسالان شما که مواد مصرف می‌کنن به شما تعارف کردن که یک ماده خوبه، باعث آرامشت میشه، تمرکزت رو در درست بالا می‌بره، چطور این بتونه اول از همه نبگه و بعد اینکه چطور تاب‌آوری داشته باشه در شرایط بحرانی. در گذشته تا همین چند دهه پیش وقتی می‌خواستن استراتژی‌های پیشگیری رو تدوین کنن، می‌رفتن بررسی می‌کردن بر روی افرادی که معتاد بودن و می‌دیدن که اینها چرا اساساً روی به اعتیاد آوردن. الان استراتژی‌های جدید میرن بر روی افراد و نوجوانانی بررسی می‌کنن که در شرایط سخت بودن اما معتاد نشدند. می‌بینن که اینا چه مهارت هایی داشتن و مهارت تاب‌آوری اینها چطوری اینقدر صحیح آموزش داده شده که حتی مثلا با وجود بحران‌های مالی، بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، حتی بحران‌های خانوادگی تونستن در برابر اعتیاد مقاومت کنن. برای من اینها بسیار مهم هستش و بعد بهش تاکید بشه.
من جمع‌بندی بکنم از فرمایشات شما، من استنباطم اینه که مثل خیلی از مباحث دیگه که خانواده به عنوان یکی از پایه‌ها، یکی از سلول‌های بنیادین و در حقیقت اساسی در جامعه باید نقش خودش رو ایفا بکنه و اگه خانواده ها درست رفتار بکنن جامعه خوبی خواهیم داشت، در این حوزه هم میتونیم نقش بسیار پررنگ و مهمی رو برای خانواده ببینیم. دلوقتي. که اگر پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند یک منظومه و یک مجموعه کامل درست با هم ارتباط داشته باشند، در حقیقت میشه نرخ بسیاری از بزه‌ها از جمله اعتیاد و از جمله به اعتیاد در بانوان رو کاهش داد. و البته خب عوامل محیطی، عوامل حاکمیتی باید اونها هم کمک بکنن، بحث قانون گذاری و بحث اجرایی هم باید کار رو به پیش ببرن. اما اگر اجازه بفرمایید در این ثانیه‌های پایانی گفتگویی داشته باشم با مهمان تلفنی برنامه، سرکار خانم مهدی سادات علی‌پور، مدیر عامل محترم یکی از کمپ‌های اعتیاد بانوان، و راجع به همین تاب‌آوری چه بهتر که باشون صحبت کنیم. سرکار خانم علی‌پور سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه هاشور از رادیو گفتگو. راجع به تاب‌آوری صحبت کردیم و اینکه در حقیقت فقط این نیست که بر اثر مشکلات و سختی‌ها بگیم افراد معتاد میشن و دچار در حقیقت بزه‌های این چنینی میشن، خیلی هم هستن که میتونن در شرایط سخت مشکلات خودشون رو رفع و رجوع کنن و به نوعی تاب‌آوری بالا از خودشون نشون بدن. شما با توجه به مشاهداتتون در کمپ چه نکاتی رو میتونید به گفتگوی ما اضافه کنید در این خصوص؟
سلام عرض می‌کنم. خصوصا در مهمانی‌های نامتعارف که بیشتر در نوجوانان ما، مخصوصا نوجوانان خانم مادر موج می‌زنه، و دسترسی آسان به مواد مخدر و عوامل روحی روانی.
بله.
میتونه از علت گرایش بانوان به مواد مخدر باشه. و اینکه اعتیاد زنان باعث متلاشی شدن بنیان خانواده میشه. از این رو مقبول اعتیاد زنان باید به صورت ویژه مورد بررسی آسیب‌شناسی قرار بگیره.
خب حالا من یه سوال بپرسم. ببینید چون نکات مختلف رو کارشناسان ارشد ما گفتن، من میخوام بگم که شما توی کمپ از ابزار و از تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنید دیگه برای رهایی افراد از دام اعتیاد، تو بحث افزایش عزت نفس و اینکه افزایش تاب‌آوری رو شاهد باشن اعضایی که مراجعه می‌کنن به اونجا، چه کارهایی می‌کنید شما؟
ما بیشتر سعی می‌کنیم آموزش‌های لازم، مهارت‌های لازم در اختیار بیمارامون قرار بدیم و همینطور جلسات متعدد با خانواده‌ها.
بله.
چون در حال حاضر شاهد کاهش سن اعتیاد به‌ویژه در دختر خانوما هستیم که به دلیل عدم گفتگو در تعامل با خانواده، خلأ عاطفی و ارتباطی بین نوجوانان و والده.
بله.
و شکاف سنی و مخصوصا تاکید میکنم حضور در مهمانی‌های نامتعارف باعث این میشه که فرزند از خانواده جدا بشه و به همسالان خودش بپیونده که در این صورت آسیب خیلی زیاد میشه، مخصوصا تو نوجوانان دختر ما.
بله. و تو این سالها شما هم شاهد افزایش رشد معتادان خانم بودید یا خیر؟
بله خیلی بودیم. باورتون میشه من یه بیمار داشتم که تو سن 11 سالگی با عروسکش اومده بود هروئین و شیشه رو ترک کنه. فکر کنید از چند سالگی مصرف کرده بود که تو سن 11 سالگی اومده بود ترک کنه. ما مجاز نیستیم زیر 18 سال.
قطعا عوامل خانوادگی دخیل بودن دیگه، چون تو اون سن سنی نیستش.
چون پدر مادر از هم جدا شده بودن، مادر اعتیاد داشت
و در دسترس کودک بوده، چون دیگه اینقدر هم سهل الوصول نیستش که اصلا کودکان چه بسا مفهومی رو در ذهنشون شکل ندادن راجع به اعتیاد. بسیار خب، خیلی متشکرم و آرزوی موفقیت میکنم برای شما همکارانتون. آرزو
میکنم که هیچ معتادی که این جامعه دیگه وجود نداشته.
بله. و حالا
دقیقاً
حالا یک مطایبه ای هم داشته باشم و اینکه امیدوارم که شما همکارانتون بیکار بشید، به این معنی که نرخ ورودی نداشته باشید و ان شاءالله این فعالیت دیگه ای رو بعد از اتمام همه معتادان و در حقیقت ترک اون عزیزان در حقیقت شغل دیگه ای رو انتخاب بکنید. متشکرم از زحمات شما. خدا نگهدار. تشکر میکنم از حضور مهمانان ارجمند برنامه امروز هاشور، جناب دکتر براتی و سرکار خانم دکتر سهرابی و همچنین مهمان تلفنی ارجمند برنامه جناب دکتر حسن نوروزی، سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که دلتون شاد و لبتون خندون باشه و به دور از هر گونه نگرانی و استراب و خدای نکرده بزه احتمالی. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. شنونده برنامه اجتماعی هاشور بودید با موضوع بررسی و تحلیل اعتیاد در زنان و راهکارهای کاهش نرخ اون. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، رادیو
103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای دوستان، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در تقویم کشور مناسبت امروزمون اومده که 15 مرداد ماه سال روز شهادت سردار رشید اسلام شهید بابایی هست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در خصوص ویژگی های شهید بابایی فرمودند: این شهید عزیزمان انسانی مؤمن و متقی و سربازی عاشق و فداکار بود و در طول این چند سالی که من ایشان را می شناختم همیشه بر همین خصوصیات ثابت و پا بر جا بود. او هیچگاه به مصالح خود فکر نمی کرد و تنها مصالح سازمان انقلاب و اسلام را مد نظر داشت. یاد و خاطره این شهید والا مقام رو گرامی می داریم. دوستان، در موسم حج هستیم و میان برنامه فصل پروانگی رو با موضوع نماز وصل در جوار بیت الله الحرام و مقام ابراهیم تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. آینه زبان بی زبان دل من و تویست که دریا شدن را فریاد می زند و دریا بهانه آبی لبریز شدن است. راه بی نشانه نیست، در سفر عاشقی دل توست و هزار هزار نشانه. سالها در انتظار رسیدن این لحظه بوده ای، لحظه ای که قدم بر جایگاه قدوم رسول خدا، آخرین پیامبر، حضرت محمد مصطفی بگذاری. آنجا که از سوی قدمگاه ابراهیم خلیل علیه السلام بوده است و از سوی دیگر سرفصل نماز حجت حق در اعصار آخرین. و تو وقتی که پس از سالها انتظار هم جوار مقام ابراهیم به نماز ایستاده ای، در میابی که قدر این نماز کجا تا کجاست. نماز که به پایان میرسد، مینگری به محل نماز و میاندیشی به آن نماز که خواندی. نیت تو در این نماز به جای آوردن نمازیست چون ابراهیم خلیل و به خاک مالیدن بینی شیطان مطرود. از مقام ابراهیم گام ها فاصله میگیری، اما دلت آنجاست. جاذبه عجیب میان کعبه و مقام تو را احاطه میکند. به کعبه مینگری و مطاف ولایت، به مقام می نگری و مصلای ولایت. کعبه گویی دریچه می گشاید و زائر گام بر قدمگاه ابراهیم می نهد. جاذبه بیت الله هر روز افزون می شود، مثل گلدان سالها آب ندیده ذرات معلق حضور را به کمال جذب می کنی. اکنون نوبت مروه و صفاست، نوبت هروله در راهی که هاجر پیموده، نوبت اطاعت و سعی، خوف و رجا. به صفا می روی و حس عجیب قدم در قدمگاه های قرآنی و تاریخی گذاشتن دوباره وجودت را احاطه می کند. نسیم این حوالی رازها را با خود می برد نزد خدایی که رازدارترین است. پس چه غم دارد آن که خدا را دارد؟ و زمزم شرح توکل ابراهیم است و سعی هاجر، و توکل یعنی خوش داشتن حکمت‌های پیدا و پنهانی که رقم می‌خورد در روز روزگار. یعنی خدایا لطف آنچه تو اندیشی